کشور اعلام کرد کتاب‌های کودک و نوجوان در صدر خرید منابع برای کتابخانه‌ها قرار دارد. به گفته آقای رمضانی، مخاطبان کتابخانه‌ها از این کتاب‌ها بیشتر از سایر عناوین استقبال می‌کنند.
جدیدترین آمار خانه کتاب و ادبیات ایران نشون میده که 109 ناشر به صورت تخصصی در حوزه کتاب کودک و نوجوان فعالیت میکنند.
طبق آمار خانه کتاب و ادبیات ایران، بیش از 14% کتابهای منتشر شده بازار متعلق به حوزه کودک و نوجوان است و مجموعه عناوین چاپ اول و تجدید چاپ در طول سالیان بیشتر شده. خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین از 20 عنوان کتاب کودک و نوجوان خبر می‌دهد که بیش از 100 نوبت منتشر شدند، یعنی 100 بار تجدید چاپ شدند، که از این تعداد 11 عنوان نوشته نویسندگان خودمان است و 9 عنوان کتاب‌های ترجمه‌ای. کتاب‌های داستانی و کتاب‌های مهارتی موضوع‌های پرمخاطب بازار کودک بودند. بنابر این آمار، کتاب‌های کودک در صدر استقبال کتابخانه‌ها قرار دارد. آقای مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در این خصوص می‌گوید:
حتما یکی از پرخریدترین رده‌های ما رده کودک نوجوان بوده.
حالا در میان این انبوه کتاب و ناشر فعال، بد نیست از اوضاع نویسندگان بشنویم. بنابر آمار خانه کتاب و ادبیات ایران، در طول 3 دهه گذشته شکوه قاسم‌نیا، ناصر کشاورز، مصطفی رحمان‌دوست، حسین فتاحی، شراره وظیفه‌شناس و منوچهر احترامی پرفروش‌ترین کتاب‌ها را راهی بازار نشر کردند، همان‌ها که پاسخ دادند به مطالبه نسل جدید.
این کتابا رو مثلا من همین سعدی شیرین سخن و سعدی تو ذهن خودم احساس میکنم که داشته این رو مینوشته، داشته تو مغزش این رو احساس میکرده.
نسلی که خواندن، دانستن و فهمیدن را سرلوحه خود قرار داده است.
دویدم و دویدم سر کوی رسیدم، دوتا خاتونی دیدم.
میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
تجلیل از بازیگر نقش یوسف پیامبر در شاخ آفریقا. وزیر فرهنگ تونس در اختتامیه جشنواره تئاتر این کشور از مصطفی زمانی برای ایفای نقش یوسف پیامبر قدردانی کرد. مجموعه یوسف پیامبر ساخته زنده یاد فرج الله سلحشور است که سال 87 در 45 قسمت از شبکه 1 سیما پخش و بعدها از شبکه‌های دیگر باز پخش شد. این سریال تاریخی مذهبی در سالهای اخیر به کشورهای بسیاری برای پخش، اهدا و فروخته شده است. جشنواره کتاب و رسانه و برنامه‌های مثبت نگاتیو، حرف شما و تورنج از جمله برنامه‌هایی هستند که از شبکه‌های مختلف رسانه ملی پخش می‌شود. گزارش بشنویم درباره معرفی مختصر این برنامه‌ها.
برای شرکت در 22مین جشنواره کتاب و رسانه تا 10 آذر فرصت هست.
قرار درباره جشنواره کتاب و رسانه صحبت.
این جشنواره در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.
از هر طرف مثل مور و ملخ گروهک‌ها می‌ریزن به محاصره پا.
فصل سوم مثبت نگاتیو به زودی از شبکه مستند پخش می شود.
بیسیم رو از دست بچه ها گرفتم، گفتم این حرفا چیه؟ بذارید کارمونو بکنیم.
این برنامه در 52 قسمت 50 دقیقه ای تاریخ جریان مقاومت در منطقه و رویدادهای 8 سال دفاع مقدس را مرور می کند.
الو، حرف شما؟ چرا پدر مادر رو می خواهد ما شبیه اونو باشیم؟ اصلا چرا حرفای ما نوجوانا رو گوش نمیدن؟
حرف شما جمعه ها ساعت 19:30 از شبکه امید پخش می شود.
واسه من مهمه که خدا ازم راضی بشه، بعدش هم پدر و مادر.
این برنامه به بررسی دغدغه ها و مشکلات دانش آموزان می پردازد.
این مسئله جدی و خطرگیری هستش که تو جامعه ما داره اتفاق می افته.
تورنج دوشنبه ها ساعت 11 از رادیو گفتگو پخش می شود.
باید ذریب اعتماد اجتماعی رو ببریم بالا.
سبک زندگی اسلامی و ایرانی موضوع این برنامه است. علی قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
خونه زندگی ما امروز ساعت 14 از رادیو سلامت پخش می شود. این برنامه با ساختار نمایشی به آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های گفتگو محور می پردازد.
سلام به همه اتفاقات خوب زندگی، به خونه قشنگمون، به آدمای خوب شهرمون، به هوای زیبای بارونی. الهی که همه دلتون شاد باشه، روزتون بخیر.
نمونه ای از ساختار یک خانواده ایرانی با تمامی دغدغه ها، مشغولیت ها و اولویت هایش در برنامه خونه زندگی ما. سیما رستگاران، مجری.
تمام موضوعات اجتماعی که خانواده ها باش درگیر هستن و دغدغه‌اش رو دارن در واقع چطور میشه حلش کرد. و آخر نمایش و آخر برنامه هم بازه برای اینکه خود مردم نتیجه گیری بکنن.
نری تا پاییز سال دیگه.
اردشیر منظم بازیگر.
این بخش و این شبکه رادیویی به خاطر این سلامت بودنش و اینکه به مسئله سلامتی خیلی میپردازه و رادیو سلامت هست، نگاه خیلی خاص و ویژه‌ای داره، هم نسبت به برنامه سازی، هم نسبت به افرادی که تو گروه های مختلف دارن فعالیت میکنن. از همه کادراشون، از همه بخشاشون افرادی رو انتخاب میکنن که مخصوصا بتونن به سلامت جامعه توجه داشته باشن.
ازدواج به هنگام و آسان، فرزند آوری، روابط بین زوجها و ارتباط اجتماعی از جمله موضوعهای این برنامه است.
چقدر خوب میشد اگه تو خونه هر کدوم از ما یه بابا اسلام بود، نه؟ یه بابا اصلان خوشقلب و پر انرژی که مثل جوانای 40 ساله میمونه و حواسش به تمام زندگی هست.
ملیحه کاظمی تهیه کننده.
هدف اصلی این برنامه توجه به مشکلاتیه که در اعضای مختلف خانواده و گروه های هدف مختلف خانواده وجود داره. موضوعاتی که ما برای برنامه انتخاب میکنیم موضوعی که مبتلا به افراد مختلف جامعه است، افراد با نقش های مختلفی که در خانواده دارن، و مسیر متن برنامه همیشه به سمتی میره که مخاطب رو درگیر موضوع کنه.
عتدل داری میگین دیگه مامان؟ نه واقعیت این واقعیت.
این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 14 تا 15 بر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
و گزارشی بشنویم درباره کاربرد واژه‌های فرنگی در چند برنامه تلویزیونی.
یک تایم کیفی
به جای زمان کیفی در برنامه سیمای خانواده. نظری هم در مقام تئوری ماند.
در مقام تئوری باقی مونده بود، میگفتن مگه میشه
روال رو داشته باشیم و روتین بگیم.
کار روتینیه که باید انجام بده.
همینطور عادی نگیم و نرمال بگیم.
کاملا طبیعی و نرماله.
سریال نه.
سریال بازی میکردی؟
مجموعه نمایشی آقای قاضی و پیج در پیج.
گذاشته توی پیجش ها
به جای صفحه.
فقط... پیج خودم، دلم میخواد هر چیزی تو پیجم بذارم.
بازیگران،
منم یکی از پلیرها بودم.
از اسمس گفتند
خود ایشون ورداشته به من اسمس زده.
همون پیامک تا کامنت.
رفتم کامنت گذاشتم.
بله. نظر منظوره و سیستم و پلی بک.
سیستم خوابید معلوم شد آقا داره پلی بک میکنه.
سیستم نه، سامانه و شبکه بله. به جای پلی بک بازنواخت بگیم. به جای زنده لایو گذاشتن.
لایو تا گذاشته بودن
لغو نکردن و کنسل کردن.
بعد همین ویدیو کنسل شده
و سلبریتی شدن.
گریم الان شده سلبریتی اومد
نه چهره. در ادامه هم پلتفرم به جای سکو
باز شده. پلتفرم کار منم تهدید کرده.
فکت که گزاره نشد.
یه فکت براتون میارم.
و فرسته که پست شد.
من زیر پست این خانوم.
برنامه صبح بخیر ایران هم از تکنولوژی و دیجیتال داشت
در دنیای تکنولوژی و عصر دیجیتال
تا پوستر.
یک پوستر رو طراحی میکنه
و کاندیدا.
در بین کاندیداها بودن.
تکنولوژی چرا؟ فناوری بگیم. دیجیتال نه، رقمی بله. پوستر چرا؟ اعلان بگیم. کاندیدا نه، نامزد بله. بازیکن میانی هم جاش رو به هافبک داد.
نه اینطور نیست و احتمالاً رودری هافبک اسپانیایی این تیم.
مثل دیدار نهایی که فینال شد.
عملاً یک فینال محسوب میشه.
و اشل که پایه و مقیاس فرنگی داشت.
اینو اگه یه مقدار اشلش رو ببری بالاتر.
کنفرانس هم به جای فراهمایی و نشست برگزار شد.
ما کنفرانس شهر هوشمند رو هم در همون جا برگزار میکنیم.
امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما.
همراه با پویش ایران همدل در سراسر کشور، اهالی مسجدی در تهران بیش از 10 میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی به جبهه مقاومت و مردم غزه و لبنان اهدا کردند.
انگار اسمش را بی دلیل انتخاب نکردند. به هر طرف که نگاه می‌کنی، نشانه‌های از جبهه مقاومت می‌بینی. صحبت از مسجد قدس در شرق تهرانه و مردمی که نه تنها در ظاهر بلکه در عمل هم نشان میدهند حامی مظلومند.
هر کسی که نیاز داره و مظلومه بس ما کمک کنیم، وظیفه‌مونه.
اهالی میگویند گوششان به فرمان یک نفر است.
علت حضورمون که کمک به مردم و مظلوم غزه و لبنان به دستور رهبر و مظلوم انقلاب،
رهبر از اون که گفتن که هر کسی در حد وسع و توانش میتونه کمکی رو بکنه، واقعا نیاز ما اونها هم بچه های من چه فرقی میکنه.
اینجا کهنسال و کودک حرف و عملشان یک چیز است.
احتیاج دارن به این نیازهایی که چه مالی چه مادی چه معنوی، کلا وظیفه خودم میدونم.
هر اتفاقی بیفته ما کنارتون هستیم.
گروه های جهادی هم که همیشه پای کارند.
زمانی که کرونا بود و مردم نیاز به کمک داشتن، از همون روزهای ابتدایی خدمت میکردیم آنطور که دستون برمیاد. الان هم بعد از پیام رهبری همه مردم دوستان یک نقشی ایفا کنن و به نوعی در کنار جبهه مقاومت باشن.
حضوری پرشور که ثمره‌اش شده این.
حدوداً 8 میلیارد تومان شامل طلا، جواهرات و پول نقد بوده که اینها تبدیل شده و برای مردم مظلوم و ستمدیده غزه و لبنان ارسال شده.
اینجا هر کسی در حد توانش خواسته قدمی بردارد.
ما مردم ایران هر جا مظلومی رو میبینیم دوست داریم بهش کمک کنیم، هر کس به تبع اندازه توان خودش.
11 تن ما برنج جمع کردیم، 1000 بسته ماکارونی، نزدیک 1000 بسته تن ماهی، 18000 بسته بیسکویت.
میگویند فاصله مکانی بی‌معناست وقتی قلب‌ها به هم نزدیک است.
درست ازتون دوریم ولی قلبمون برای شما میتپه. اومدیم که حمایتتون کنیم، کمکتون کنیم، هر چند قدم‌هامون ناچیز و کوچیکه.
این روزها مردم به هر طریقی در پویش ایران همدل شرکت می‌کنند.
بچه های جهادی شهید علیرضا موحدی میخوان که شیر خشک آماده بکنن برای 30000 کودکی که الان زیر خروارها آتش ظالمانه اسرائیل هستند.
حضور پرشور مردم این محله تنها گوشه ای از پویش بزرگ ایران همدل در کشور است که همچنان ادامه دارد. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
آتش سوزی جنگلی بیش از 42 میلیون نفر از مردم شرق آمریکا را تهدید می کند. دود آتشی که چند روز از برخی ایالت‌های آمریکا را گرفته، آسمان نیویورک و نیوجرسی را پوشانده. آتشنشانان پیش بینی کردند با وزش دوباره باد، خطر شعله‌ور شدن آتش‌های جدید بیشتر می شود. در یک سال گذشته 1300 مورد آتش سوزی جنگلی در نیوجرسی روی داده که نیمی از آنها فقط در 6 هفته گذشته بوده. تغییرات اقلیمی علت اصلی بروز این آتش است. مسئولان شمال شرق آمریکا از مردم خواستند آب ذخیره کنند. 4 رودخانه ها و ذخایر آبی این مناطق در حال خشک شدن است و پیش بینی شده فعلا در این مناطق بارانی هم نمی بارد. و بزرگترین مرجان جهان با ابعاد 32 در 34 متر در آبهای جزایر سلیمان در اقیانوس آرام کشف شد. این مرجان که از فضا قابل مشاهده است، 3 برابر بزرگتر از مرجان کشف شده قبلی است و تصور می‌شود حدود 300 سال قدمت داشته باشد. رنگ بزرگترین مرجان جهان بیشتر قهوه‌ای است، اما رنگ‌های زرد، آبی و قرمز روشن نیز مشاهده می‌شود. برخلاف مرجان‌های صخره‌ای که شبکه‌ای از مجموعه های مرجانیست، ساختار مرجان کشف شده یک مرجان مستقل است که صدها سال بدون وقفه رشد کرده. این گونه مرجانی سرپناه و زمینه های تکثیر رو برای مجموعه ای از حیوانات مختلف از میگو و خرچنگ گرفته تا ماهی فراهم می کند. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:16 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از این که با ما همراه بودید. روز بخیر و خداحافظ.
ساعت 12:14 دقیقه، اینجا تهران، رادیو نمایش.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
در اسلام تمام کارهایی که دعوت بهش شده است جنبه عبادی دارد، حتی در کارخانه ها کار کردن، در کشاورزی کردن و در مدارس تعلیم و تربیت کردن، همشون مسائل اسلامی است و جنبه عبادی دارد. نکردن این طور را از صدر اسلام مسائل اسلام را همون طوری که قرآن شریف فرموده است پیاده کنند، چون می دیدن که با قدرت‌های خودشون مخالف است. از اون اول اون چرا از قرآن که می دیدن با مصالح خودشون مخالف است، چون نمی تونستن از قرآن بردارن، تأویل می کردند، کج معنا می کردند، به روحانیونی که وابسته به خودشون بود وادار می کردند که اینها را کج معنا کنند، منحرف کنند قرآن را از اون چیزی که هست. ولی به حمد الله قرآن موند بین مسلمین و نتوانستند قرآن را تحریف کنند و بردارند. اگر می توانستند می کردند، لیکن یکی از اونهایی که می خواست یک حرف را از قرآن بردارد، یک عربی شمشیر را کشید، گفت با این شمشیر ما جواب می دیم. نگذاشتم قرآن شریف دست بخورد. و همون طوری که در زمان رسول الله وارد شد، الان هم همون است و غیر از اون نیست. بنابراین ما یک همچه کتابی داریم که مصالح شخصی، مصالح اجتماعی، مصالح سیاسی، کشورداری و همه چیزها درش هست، البته با اون تفسیرهایی که از اهل تفسیر وارد شده است و ما به رأی خودمون نمیتوانیم قرآن را تأویل کنیم. ما باید انما یعرف القرآن من خطب به، ما از طریق وحی و از طریق وابستگان به وحی قرآن را اخذ میکنیم و به حمد الله از اون راه هم غنی هستیم. لکن انحرافاتی که از قدرتمندان در اول تا حالا واقع شده است و حالا ما مبتلا بهش هستیم، این انحرافاتی است که آیان ملاحظه میکنند که برخلاف قرآن مجید دعوت به تفرقه، دعوت به جدایی. قرآن مجید میفرماید که و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اونها دعوت به تفرقه میکنند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
عشق در نگاه مولانا قدرتمندترین نیروی جهانه.
چرا که اینطور توصیفش میکنه: هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود. از صمیم قلب آرزو میکنیم زندگی داشته باشید همراه با عشق و در اون آسودگی، گشایش و کلی آرامش داشته باشید. اما دوستان، در ساعت 12:20 برنامه بعدی ما نمایش کوتاهی با عنوان نام من سبز با هم بشنویم.
نام من سبز. نویسنده علی مستعلی. بازیگران آسیه گرجی، محمد سعید سلطانی، امیر فرهانیا. کارگردان فریبا طاهری. افکتور محمد رضا عبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده عطیه گلی. این داستان نفس زمین.
اصلا میدونی چیه آرش؟ هرچی نگاه میکنم میبینم این مردم فکر میکنن طبیعت یه چیزی شبیه ماشین لباسشوییه. هرچی دلت خواست میریزی توش، بعد آخرش تمیز تحویل میگیری.
بله، با این تفاوت که لباسشویی میتونه چند بار لباسا رو بشوره، اما طبیعت هیچی، یه بار داغون میشه میره.
آفرین، دقیقا همینه. پلاستیکا و آشغالایی که تو طبیعت میریزن انگار منتظرن که معجزه بشه. فکر میکنی چرا کسی اینو متوجه نیست؟ بابا همه چی داره داغون میشه.
آخه کی حوصله فکر کردن داره؟ تو خودتو نبین از صبح تا شب تو فاز نجات زمینی، بقیه دنبال اینن که سر ما پول بنزین رو درارن، نه اینکه بطری پلاستیکی رو کجا بندازن کجا نندازن.
ای بابا.
سلام، سلام به هر دو نفر.
سلام.
چه ترافیکی بود امروز، بدتر از دیروز.
خوبی آقا رضا؟ دادش گلم، وقتی همه با ماشین میان بیرون معلومه که این میشه دیگه. یه روزی باید به جای ماسک کپسول اکسیژن هم کنیم تو خیابون.
نه با کپسول؟ اون روز برسه دیگه نمیمونه اکسیژن که کسی بخواد کپسولش کنه استفاده کنه. اما خوش اومدی رضا جان. خب فقط نصف عمرتو تو ترافیک هدر دادی، درسته؟
تو نصف عمرتو تو شوخی های سنگین هدر دادی.
نه جدی، جدی.
آلودگی هم که انگار جز شهر شده. انگار شانس آوردیم بچه که بودیم اکسیژن استنشاق کردیم، وگرنه الان هممون بیهوش بودیم. اگه میدونستم بیشتر نفس میکشیدم.
کاملا صحیح است.
بچه که بودیم دوچرخه داشتیم، حالا همه دنبال ماشینای شاسی بلندیم، اونم تو ترافیک.
آره، شاسی بلند برای رد شدن از خیابونای پر از ترافیک و دود. الان دوچرخه که هیچ، هواپیمان به درد نمیخوره به نظر.
خب یعنی میفرماییم برگردیم به دوچرخه دیگه، یا ماسکو محکمتر کنیم؟ چیکار کنیم بالاخره؟ من که یه نفرم، چیزی عوض نمیشه.
همینه دیگه آقا رضا، فکر میکنی چون یه نفری نمیتونی کاری بکنی؟ همین یه نفر اگه امروز پلاستیکو توی سطل بندازه، یا اگه یه روز بدون ماشین بره سر کار، خودش کلی کمک میکنه. مسئله اینه که همه ما همین یه نفراییم آقا.
بله، اگه یه نفر یه حرکت مثبتی بکنن، این یه نفر رو زیاد میشن. ولی خب تو که فرشته ای رضا جان، پلاستیک نمیریزی، ماشینم که خب به هر حال تو یه قدم از ما جلوتری.
فرشته؟ آره، خیلی ممنون، ولی این فرشته داره تو ترافیک دود میخوره. اما خب گذشته از شوخی، صبح داشتم به حرفاتون فکر میکردم. اگه واقعا این چیزهای کوچیک مؤثره، پس چرا ما امتحان نمی کنیم؟
همینو بگو. دقیقا، ما از همینجا شروع می کنیم، از چیزای کوچیک. مثلا اینکه کمتر از ماشین استفاده کنیم، حتی همینجا توی پارک. چرا راه دور بریم؟ دیدی چند تا بطری پلاستیکی کنار درخت افتاده؟ آدم باید با خودش کسی زباله بیاره بابا.
بله، بهتره یه اپلیکیشن هم برای جمع‌آوری زباله بسازیم، مثل بازی آنلاین. هر کی بیشتر بطری جمع کنه امتیاز بیشتری میبره.
چه ایده باحالی! اون وقت جایزش چیه؟ یه درخت اضافه داره؟
نخیر، اونجوری فقط خودتو خوشحال میکنی. ولی تو واقعا با همین کارای کوچیک میتونی اثرگذار باشی. هر قدم کوچیکی که برداری نتیجهشو توی زندگیت میبینی. خیلی خب، بس دیگه، خیلی نشستیم، بریم قدم بزنیم ببینیم چی میشه. موافقین؟
بله
بله،
همه
رو بزنی کنار. آفرین.
الو ماما، چه خبره؟
سلام رضا، چطوری؟ صبح که دیدمت به نظرم خیلی تو فکر بودی یا ببینم هنوزم داری به حرفامو فکر میکنی؟
آره راستش همین حرفای تو آرش، دارم به این فکر میکنم که شاید واقعا بشه یه کاری کرد. مثلا همینجور تو شرکت روزی چند بسته کاغذ مصرف میکنیم، از صبح تا شب کاغذ کاغذ کاغذ، خیلی از اینا هم حتی لازم نیست.
عجب، عالی رضا. خب چرا یه پیشنهادی نمیدی که بیشتر کارا رو دیجیتالی کنم؟ الان ایمیل و فایلای الکترونیکی که جایگزین کاغذ شدن کلی میتونن مصرفو کم کنن.
میدونم، ولی مشکل اینه که هنوز خیلی از همکارا انگار با این چیزا حال نمیکنن. فکر میکنن کاغذو باید حتما دست بگیرن، لمسش کنن، وگرنه کارشون پیش نمیره.
آره، مثل اینکه کاغذ جادو میکنه. ولی خب میگم رضا، میتونی کم کم بهشون بگی مثلا پوستر بزن یا یه جلسه آموزشی بذار که بگی چقدر مصرف بیدلیل کاغذ به محیط زیست میتونه آسیب بزنه.
آره آره، فکر خوبیه هما، باید از یه جایی شروع کنیم دیگه. بالاخره میتونم یه پیشنهاد رسمی به رئیس بدم، فقط امیدوارم زیاد جدی نگیره که فردا خودمونو بدون کاغذ بندازه بیرون.
نه بابا، ولی اگه حتی نصف این پیشنهادهای تو هم اجرا بشه قدم بزرگیه. هرچی مصرف کمتر باشه زمین کمتر نفسش بند میاد.
تو از نفس زمین گفتی، من همینجوری نفس نفس میزنم. حالا ببینم چی میشه، یه قدم میذارم جلو، بقیهشم خدا بزرگه.
آره همین یه قدم هم خوبه رضا جان، از قدمای کوچیک شروع میکنیم تا وقتی که بتونی بدویم. ممنونم که اهمیت میدی، خوشحالم که حرفامون بی اثر نبود.
آره راستی بگو ببینم بعدش چی کار کنم، دوچرخه بخرم هر روز باهاش بیام سر کار؟ فکر کن من با کت و شلوار سوار دوچرخه تو این هوای دود گرفته.
آره ها، دارم تو رو تصور میکنم که با دوچرخه و کیف لپتاپ میری و همه همکارا بهت میخندن. ولی حالا جدی جدی رضا جان، دوچرخه برای ورزش خیلی خوبه ها، برای محیط زیست هم عالیه، اما وسایل نقلیه عمومی هم در نظرت باشه.
ها یعنی واقعا جدی میگی؟ من با این وضع فکر نکنم دوچرخه سواری تو این ترافیک چیزی جز درد سر باشه. هر ثانیه باید مواظب باشم یه ماشین از پشت نزنه به.
بله اگه بزنم همه میگن آخه چه آدم خوب و فداکاری بود، تازه حلواشم بعد آبجی من بپزه، منم که عاشق حلوام.
مرسی آرش جان، از این حمایتت خیلی روحیه گرفتم.
آرشه صدامو بذار رو آیفون. سلام چطوری؟ شوخی شوخی با داداش منم شوخی؟
جدی میگم، ولی اگه واقعا دوچرخه سواری خطر داره شاید بهتره بری سراغ پیاده روی. اصلا چرا باید با ماشین بری این همه راهو؟
خب راستش من همیشه با ماشین اومدم عادت کردم، خیلی هم عادت کردن، اما نمیدونم شاید وقتشه که کم کم تغییراتی تو عادت هامون بدیم.
دقیقاً، آخ آخ، عادت همونی که ما رو به این نقطه رسونده. هممون عادت کردیم هر روز ماشین رو روشن کنیم، حتی برای مسافت های کوتاه از ماشین استفاده کنیم، ولی اگه بخوایم چیزی تغییر کنه اول باید از خودمون شروع کنیم. حتی اگه یه مسیر رو پیاده بری تأثیرش رو روی خودت حس میکنی.
به حرف هما گوش کن رضا، شاید اولی سخت باشه ولی بعد که یه چند روز پیاده بری عادت میکنی، تازه ورزش هم هست.
آره شاید حق با شما باشه، بعد از یه جایی شروع کنم. میتونم از همینجا تو شرکت پیشنهاد کاغذ کمتر بدم، بعدش شاید همکارامو به پیاده روی دعوت کنم، هرچند که میدونم رئیس با این چیزا حال نمیکنه.
اتفاقا اینو بهت بگم، رئیس ماشینش از در شرکت بیرون نمیره، خودت هم میدونی، اون دیگه خودش یه موضوع دیگه است. ولی تو کار خودتو بکن، هر تغییر کوچیکه ولی موثره.
آره باشه باشه، شما دوتا فعالای محیط زیست، منم که تسلیم. از فردا همه رو مجبور میکنم که پیاده بیان یا اصلا نیان سر کار. چی کاریه؟
آفرین، حالا شد. شاید بعدش رئیس خودشم با دوچرخه بیاد، البته اگه هواپیماشو پارک نکنه.
خب من تلفن رو قطع میکنم، با آرش باید بریم جلسه. تا بعد.
خدا حافظ.
تا بعد، خدا حافظ.
مراقب خودتون باشین. خدا حافظ.